بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صاحب الکفایه قدس الله سره ملتزم شد که آنی که لفظ بی و لفظ نکاح و غیر ذالک اسامی المعاملات است، اینها اسم هستند بر آن سبب تام، آن سبب تام واقعی. غایت الامر آن سبب تام را اهل العرف ربما نرسیدند و به خطا رفتند. شارع مقدس در مواردی تخطئه کرده است اهل العرف را و کأن فرموده است اونی که شما خیال می کنید او سبب واقعی نیست، شما به سبب واقعی نرسیده اید. لفظ البی این در شرع و العرف وضع شده است به اون سبب تام. وقتی که شارع می فرماید لا بیع بل فی الصرف و السلم فی با لم یقبض او لم یقابض فی المجلس، وقتی که این او یتقابض فی المجلس، وقتی که شارع می فرماید لا بیعه، این تقیید احل الله البیع نیست. بیع در احل الله البیع قیدی نخورده است. اون بیع واقعی که هست او مورد امضاست، اون سبب تام واقعی، بلکه این تخته عرف است. به عرف می گوید شما وقتی که ایجاب و قبول را در بیع سلم و ایجاب و قبول را در بیع صرف مثل سایر البیوع علت تامه می بینید برای حصول ملکیت بر طرفین، در اشتباهید، نرسیدید شما به اون سبب واقعی. و اون سبب واقعی و آنی که حقیقتاً بیع است در مورد صرف و صدم، او بدون قبض و تقابض فی المجلس لا یحصل. ایشان ملتزم به این معنا شد. لازمه این حرف این است که به بیع هر قیدی وارد بشود، به نکاح هر قیدی در شرع وارد بشود که ما قید می گفتیم و می گفتیم این موضوع را در خطاب تبیید می کند، هر قیدی وارد بشود پیش برهوم آخوند، خطاب قید بر نمی دارد، فقط چشم از واقع است. اونی که اهل العرف سبب تام می دونستند تخته اوست، چون سبب واقعی نیست پیش شما، اونی که سبب می دانید. خب بناءً علی هذا ما اگر شک کردیم آیا در فرض کنید در نکاح معتبر است که نکاح باید به ایجاب و قبول عربی بشود، یا مطلق ایجاب و قبول کافی است به هر لسانی بوده باشد ولو به اون لسان اون بر مرد و زن عقد خوانده بشود نکاح است؟ خب نمی توانیم ما تمسک بکنیم به خطاب ونکهو یا النکاح و سنتی و غیر ذالک. چرا؟ چون که النکاح اون سبب واقعی نکاح را می گوید، او را شارع امضا کرده است. یا آنی که می فرماید احل الله البیع، اون سبب تام بیع را حلال کرده است. ما نمی دانیم ما تا سبب واقعی تام است. بدون زد به این خطابات نمی تواند تمسک کند مرحوم آخوند. بدون زد در کفایه ایشون مطلبی فرموده است، خواسته از خودش را از این اشکال بله کن خلاص کند، یه حرفی که سابقاً گفت. بله و اون کلام مرحوم آخوند را انصافا مرحوم کمپانی خوب توضیح کرده است. ما کلام کمپانی را که توضیح است و کلام مرحوم آخوند توضیح کلام مرحوم آخوند است در مقام نقل می کنیم. شما ببینید این کلام کجا هاست که اون مناقشه دارد و اینجا هاست که نمی شود ما قبول بکنیم اونها را. مرحوم کمپانی در تعلیقش در توضیح مطلب مرحوم آخوند اینجور می فرماید، می فرماید این که سابقا ما گفتیم جایی تمسک می شود به اطلاق الخطاب که اون عنوانی که در خطاب موضوع حکم شده است یا متعلق حکم شده است، اون عنوان توجه کردید یا اون متعلق من حیث المفهوم ظاهر بشود. اینجور گفتیم دیگه سابقا اگر یادتون بوده باشد در بحث ثمر ما بین قول صحیحی و عمی در عبادات این در شک فی الجزئیت و شرطیت شیئین للعباده گفتیم صحیحی نمیتواند به خطابات عبادات تمسک کند. سلام چون که معنای صلات من حیث المفهوم بله مجمل است برای ما بنابر قول صحیحی، چون که اون تام الاجزای و شرایط که لفظ صلات به اونها وضع شده است اون تام بر ما معلوم نیست. پس بنابر قول صحیحی لفظ صلات من حیث المفهوم مجمل است، بدون زد از شرایط تمسک به اطلاق که اولین رکن رکین است در تمسک به اطلاق باید مفهوم عنوان من حیث المفهوم مبین بشود. این زوره دیگر گفتی. خب اون اجمال بنابر مسلک صحیحی در معاملات هم بنابر این که معامله صحیح امر واقعی است، امر واقعی حقیقی است، توجه کردید بنابر او همون حرف میاد. دی وضع شده است با اونی که سبب تام است فی لوح المحفوظ، بل اونی که سبب تام است به حسب الخارج. اینجوره دیگر چونکه امر واقعی گرفتیم، اونی که سبب تام است در خارج من حیث الواقع به حسب الواقع و به حسب اونش امر بله کن امر تکوینی سجور، اینم امر تکوینی می شود در حقیقت. اونی که تکوینم و به حسب الحقیقت و به حسب الواقع تام است او معنای لفظ البی است. خب لفظ البی شد مجمل بنابر هر حساب شفایی. زور دیگر بنابر صحیحی که اگر ملتزم بشویم که لفظ البی وضع شده است بر صحیح واقعی این دلیل عرف بشه خب او میشه مجمل. ما نمیدانیم ایشان اینجا یه مطلبی دارد. ایشان میفرماید درست توجه کنید، ایشان می فرماید مجرد اجمال معنا خطاب را مجمل نمی کند، مجرد عدم تبین عنوان مفهومن که عنوان موضوع یا عنوان متعلق الحکم من حیث المفهوم مجمل شد به مجرد این خطاب مجمل نمی شود. بلکه اجمال خطاب به احد الامرین است، یعنی به احد الامرین اجمال خطاب از بین نمی رود، از بین می رود. اگر دوتا امر جمع شد خطاب مجمل می شود، اگر دو امر جمع شد اون وقت خطاب مجمل می شود، ولیکن اگر یکی از این دو امر منتفی شد اجمال هم از خطاب برداشته می شود. اون دو امر چیست؟ یکی این است که عنوانی که موضوع عکس شده است یا متعلق عکس شده است در خطاب من حیث المفهوم مجمل بشود، مبین نشود. این یه امر. یکی هم این که این عنوانی که در موضوع در خطاب موضوع و متعلق اخذ شده است و من حیث المفهوم مجمل است مبین نیست، مصادیقش هم مجمل بشود و مصادیقش هم معلوم نبوده باشد، که دو عمد هر دو باشد ها، یه مفهوم یه مصداق، باید اون عنوان هم من حیث المفهوم مجمل بشود و هم از حیث المصداق مجمل بشود. و اما یکی شد کافی نیست، اگر من حیث المفهوم مجمل شد اون عنوان ولیکن مصادیقش مبین شد، و با اون خطاب تمسک میکنم و اون خطاب اجمال ندارد پیش ما. افرز فرض بفرمایید ما نفهمیم بر این که لفظ سعید مفهومش چیه، این را نفهمیم، ما مفهومش به ما مبین نبوده باشد، ولیکن میدانیم مصادیق سعید در خارج خاک است و شین است و سنگ، این سه تا مصداق است. خب مخطاب تیمم و سعید طیبا میشه مبین، چون که مصداقش معلوم شد. مفهوم تنها اجمال مفهومی که هست خطاب را مجمل نمی کند، باید عنوانی که موضوع اخذ شده است در خطاب یا متعلق حکم اخذ شده است در خطاب من حیث المفهوم مجمل بشود و من حیث المصادیق هم مجمل بشود. و اما اگر خطاب عنوان من حیث المفهوم مبین شد یا من حیث المصادیق مبین شد، اون خطاب اجمالی ندارد. ایشان می فرماید اسامی الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی از دو حیث مجمل بودند، لفظ صلات بنابر این که وضع شده بود بر صحیح هم مفهومش بر ما مجمل بود هم مصادیقش مجمل بود، نمیدونست. و اما بخلاف المعاملات، معاملات ولو لفظ البی من حیث المعنا، چون که وضع شده اصل ما و المعصر و واقعن، اون این که معصر و واقعن است اون عنوان من حیث صوره و من حیث المفهوم بر ما مجمل است مبین نیست، ولیکن مصادیقش مبین است. چرا؟ مصادیقش اونیست که عرف دارد، اونی که عرف در خارج موجود می کند، می کند مالم را فروختم که به معتاد فروخته، یا اون یکی می که مالم را فروختم به کتابت فروخته است، ایجاب و قبول به کتابت است. اون دیگری می که مالم را فروختم به ایجاب و قبول لفظی فروخته است. اینها همیشه مصادیق و معناست، مصادیق و در عنوان است، اینها را ما میدان. بله مثل لفظ سعی درست کردن دیگه، عنوان جامعی که جامعه ما بین این ستا باشد ما او را نمیدانیم اون چیه. آقای من صدقش بهرز است، میدانیم که سعیدی که هست سعید به غیر از سنگ و شن و خاک صدق نمی کند، اما جامع ما بین این ستا چیست که لفظ سعید به او وضع شده است او را نمیدانیم ما. خب ندانیم تا ستین سنه، توجه کردی؟ اینجا هم همین زور است، کلام ایشان را نقل می کند. ایشان می فرماید بر این که لفظ صلات در عبادات بنابر قول صحیحی من حیث المفهوم و المصداق مجمل بودن، بدون جدب اون خطابات نمیتونیم سدیم تمسک کنیم. و اما در معاملات بنا عن الصحیحی و بنا عن بر این که این الفاظ وضع شده است لما هو المعصر و واقعن من حیث المفهوم راست است مبین نیست بر ما، ولیکن مصادیقش سه چیز است مبین است، اون مصادیق پیش عرف است. وقت صبر کنید، توجه کنید، من حرف ایشان را دارم نقل میکنم، از خودم چیزی نمیگم. معلوم بشه ایشان چی میفرماید. ایشان به این سرکوچ. بله حرفش به این سرکوچی نیست. بله ایشان می فرماید وقتی که ده من حیث عنوان دی من حیث السوره و من حیث المعنا بر ما مبین نشد، مبین یعنی به تمام الوجوه مبین نشد، حدودش را نفهمیدیم، ولیکن مصادیقش این در عرف است. عرف همون مصادیقی که آنها را سبب تام بر ملکیت، سبب تام است بر ملکیت متاع ازا و سمن، اون مصادیق علت تامه و ما هو المعصر فی الملکیت، این مصادیق پیش عرف است. وقتی که پیش عرف است، وقتی که شارع در خطابش گفت احل الله البیت، این خطاب را بیان کرد، می فهمیم که شارع در بیان آن سبب تام اعتمد علی المصادیق التی تکون این دل عرف، اون مصادیقی که پیش عرف است شارع اعتماد به آنها کرده است. یعنی ام اثر واقعی را شما اگر بخواهید بدانید که شارع او موجب ملکیت او را هم امضا کرده است، نگاه بکنید به اون مصادیقی که این دل عرف است. اون مصادیقی که این دل عرف است شارع در تفهیم ما هو السبب واقعا و ما هو المعصر واقعا اعتماد کرده است به اون مصادیقی که در عرف است. پس شارع که میگوید احل الله البیت، معصر تام در اون ملکیت را شارع امضا کرده است، اون معصر تام چیست؟ چیست بودنش اعتماد کرده است و اون مصادیقی که این دل عرف هستند. به عبارت دیگر نظر عرف و نظر شارع هر دو طریق در واقع است. اون مؤثر تام در ملکیت امر واقعی است که نه، ملکیت هم می شود امر واقعی. چه جور نار حقیقتا تأثیر در احراق می کند، اون سبب تام هم که نه حقیقتا تأثیر در ملکیت و زوجیت می کند. شارع هم نظرش به او طریقی است، عرف هم طریقی است. ولیکن بما این که لا یخفا علی شارع شیئون، خطا در نایه شارع متصور نیست. وقتی که احل الله البیت گفت این معنا و صادیق اون بیت و اونی که مؤثر در ملکیت است واقعا چیست، چون که این دل عرف است، شارع اعتماد می کند در تفهیم مؤثر واقعی با اون مصادیقی که در عرف است. هر جا عرف خطا رفته باشد انظار شارع باید بجد، انظار شارع باید بجد که نه هم نبی صلی الله علیه و آله هم به این غرر، نه هم به این ملابسط و منابزه، یا فرموده است بر این که ولی لا تبع مالی سیندک، یا فرموده است که لا بیعفی ما یکال بلا کیلین، یا فرموده است لا بیعفی صرف و سلام بلا قبضین او تدابزین فی المجلس. اینها را بیان فرموده است که اینها را تخته است، اون موارد خطا را بیان فرموده است. خب جایی که بیان نفرمود چیه؟ خب میگیم خب همونهایی که مصرین در لفظ و همون مصر واقعی همون هاست، چون که اگر خلاف او بود بیان میکرد. این به عینه همون کلام صحابه کفایه است. این اطلاق اطلاق مقامی می شود نه اطلاق لفظی. ما تا دیروزی که خودمان را دل خوش کرده بودیم تمسک به این اطلاقات می کردیم، به اطلاق لفظی تمسک می کردیم، می گفتیم برای این که احل الله البی، این بی مقید به قیدی نیست، احل الله البی اللفظی نیست، مقید به لفظ نیست، احل الله البیت باللفظ العربی نیست، یا احل الله البیت توجه کردید به قید آخری که احتمال میدیم نیست، و اون قید بما این که نه در این خطاب ذکر شده است نه منفصلتا ذکر شده است، اگر دخل در موضوع امضا داشت قید را می آورد و قید را مقید می کرد، ما به اطلاق لفظی تمسک می کردیم. مرحوم آخوند، ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند در نگاه نمی دونم کردید یا نکردید، اطلاق مقامی است. احل الله البی ولو شاره، اگر فرض کنید و از ما این دل عرف را بی نبیند، احل الله البی قید نخورده است. احل الله البی این تخت در مستاق است، قید در مفهوم اختلافی نیست. ما حول معصر واقعن حول بی از این در شاره ول عرف، معصر واقعن معصر تکوینی است، محصری در ملکیت هست که از او انتظای ملکیت می شود، زوجیت می شود، خارجن او امر واقعی است. شاره هم او را علم پیدا می کند، عرف هم او علم پیدا می کند. کلام را این است، وقتی که شاره فرمود و محصر واقعی را که محصری در ملکیت است من او را امضا کردم، بما این که مصادی که مؤثر واقعی این دلور هست، شاره اعتماد می کند در بیان اون علت و اون علتی که مؤثری در ملکیت هست، واقعا در بیان او اعتماد می کند به ما اونی که این دلور هست. بدون جد فرض بفرمایید جایی که شاره بید اونی که برای اونی که پیش عرف است، نه او مؤثر نیست، خطا رفت اونجا، یا او با یک قید آخری مؤثر است واقعا، اونجا شاره باید بیان بکنن. این اطلاق مقامی است، یعنی عرف را باید تنبیه بکنن، برای بیان بکنن. توجه کردید این اطلاق مقامی است. هر جا این بیان را نکرد، چشم میکنیم که همون مؤثر این در شاره، مؤثر این در واقع، همون مؤثر این در عرف است، کمون عبارت کفایه است. بعد ایشان خدا رحمتش کرد و هم کمپانی فرموده در این اطلاق مقامی دیگر فرقی نمی کند، اونی که این در عرف احتمال این در عرف معتبر نیست در نایه علت، ولیکن ما احتمال میدیم در واقع تأثیر در تأثیر مدخلیت داشته باشد، او از چیزهایی باشد که من ما یغفل عنه العامه، عامه اهل العرف از احتمال دخل او غافل بوده باشند، یا از اموری بوده باشد که نه بله محتمل است توجه کردید در واقع او تأثیر داشته باشد، ولیکن اهل العرف او را برای داخل در مصدر نمی دانند، فرقی نمی کند. در هر دو جا ولی بر شاره تخت بل اگر در واقع دخل داشته باشد این امر که اهل العرف را دخیل نمی دانند، در هر دو جا باید شاره تخت کند. منتا در آنی که یغفل عنه العامه است، تعرض شاره و تخته شاره علل اطلاق لازم می شود، شاره باید در مقام بیان بیاد و اهل العرف را بل متنبه کند. و اما اونی که ما یغفل عنه العامه نیست، توجه کردید اونجا در مقامی که در مقام بیان است باید متعرض او بشود اگر دخالت داشته باشد، و مفروض این است در اهل الله البیت مولا شاره در مقام بیان است، بیان اون مؤثر واقعی است، اون بیان مؤثر واقعی است و در بیانش هم اعتماد کرده است به اون ولی اسبابی که به اون مؤثراتی که این در عرف هست که مؤثر واقعی همون مؤثرات است. خب اگر ما یحتمل دخالته که مثلا عربیت هست در ایجاب و قبول فرض کنید در باب البی یا در باب النکاح، این اگر دخالتی داشت اونجا می فرمود یا بل در اون مقام یا در مقام آخر به خطاب منفصل بیان میکرد، متعرض میشد و حیثون که متعرض نشده است حمل میشود علا ان المعصر واقعا اونیست که این در عرف معصر است. در عبارت کفایه این جمله هم است، چه زور اگر کسی یکی از اهل العرف به کسی دیگر بگوید من خونم را فروختم یا خونم را به فروش، حمل می شود با اون سببی که این دل عرف سبب هست یعنی به اون سبب بفروش دیگر، به اون سببی چین دلرف است. شاره هم همین زور است. شاره هم وقتی که لفظ به در کلام شاره واقع شد، بله این بله مقصودش و مرامش بی ولا در بی واقعی استعمال شده، ولیکن مرادش بالاخره این می شود کانی که پیش عرف هست اون بی و مصدر از این دل عرف، او را مثلا فرض کنید من می گویم، او را فرض کنید در می گویم، حکم را برای او می گویم، او مل او بی است. بدون زدیشان ورموده است فرقی ما بین این دوتا مما یک حالا. این همون اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند در قصد اعتبار قصد وصف و اینها به این تمسک کرده است. چون که قیودی است که گهتم برای عامت الناس احتمال قصد الوصف را نمیدهند، اگر معتبر باشه شاره باید بیان کند. این قیودی است که در متعلق امر نمی شخص کرد، اینها اطلاق لفظی ندارند. اون اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند اونجا فرموده که باید شاره در مقام بیان بیاد و بیان کند. بس این اطلاق مقامی می شود. بعد مرحوم کمپانی می فرماد که ولیکن انصاف این است که این بی امر واقعی نیست، سبب واقعی ندارد که اوش و شر بو نظر نظرشون طریقی باشد، بل طریق بوده باشد نظرشون، بلکه امر اعتباری است، امر واقعی نیست. بدون زهدی بس احل الله البی، یا مراد بی این دل عرف باید بشود، امر اعتباریست آخی گفتیم اعتباری، یا نزای تخته همیست، یا بی این دل عرف باید بشود یا بی این دل شر بوده باشد. مرحوم آخوند یه چیزی هم در آخری کلامش ذکر کرده، میگه که نمیخواهید حرف مرا تصدیق کنید که من حرف مثلا درست صحیحی گفتم که مؤثری واقع همون مؤثری این دل عرف است و شاره و همون معصرین دل عرف را فرض بفرمایید امضا کرده است، نمیخواهید این را تصدیق بکنید. نگاه کنید به در عمل فقه ها در ابواب الفقه به این اتفاقات خطابات تمسک میکنند، به خطابات معاملات، و به این خطابات معاملات این در شک فی شرطیت شیء یا اعتبار قیدی در امضا المعامله توجه کردید، به این خطابات تمسک میکنند. این حاصل کلامیست که مرحوم آخوند فرموده است که اطلاق مقامی شد و اون شیلشان بر درزاد شنالیست خدا متعالی بفرماید مرحوم کمپانی در مقام فرمودند. این کلامیشان خب اول مازاد این کلام این اشکال دارد که خب اهل الله به معناش چی شد؟ معناش این شد که آنی که مؤثر است واقعا شاره او را امضا کرده است. خب این معنای خطاب این شد دیگر. اون مؤثر واقعی چیست؟ در این خطاب خداوند در مقام بیان اوست. از کجا میگید؟ سابقا گفتیم اطلاق مقامی به اطلاق لفظی بیاس نمیشود. اصل اولی در خطابی که صادر شد از متکلم، اصل اولی این است که اون متکلم در مقام بیان است، از ناحیه اون حکمی که در کتاب ذکر شده است و از ناحیه در قیود اون حکم و قیود موضوع الحکم و قیود متعلق الحکم. این بود دیگه اصل اولی. مفروض این است اینجا اینجور نیست بنابر مسلک مرحوم آخوند. بلکه موضوع الحکم است قید ندارد، چه بلی قبول کند شاره بیورفی را چه قبول نکند. همین تخته را منتظم شدیم دیگه، این تخته در مستاق است. مثل این است که شما به زمین و آسران قسم میخورید به سید زدگران که فلانی مستعد است. رفیق دان میگه که والله و بالله و تالله مستعد نیست. شما در مفهوم استعداد با هم اختلاف ندارید. این مستعدانی که متمکن است احکام شرعیه را از مدارک است استخراج کنه، احکام واقعیه را ظاهریه، هر دو به این اتفاق دارید. منتان رفیقتان میگه فلانی این قوه استنباط را ندارد، نمیتوند استنباط بکند، شما یک قسم میخورید که نمیتاند. شما در مفهوم خلاف ندارید. اینجا هم شاره با عرف در معنای بی اختلاف ندارند. احل الله البیع، یعنی اونی که مست در واقع هست او را حلال کرده، هیچ قیدی هم ندارد. اونجا که شارد تقابض فی المجلس را در صرف اعتبار کرده یا قبض فی المجلس را در سلم اعتبار کرده، این تخته است. عرف بدون قبض سبب میدونیست، شارع میگوید نه مؤثر تام نیست، تو غلط رفته ای، نفهمیده ای. اون داستانی که ما داشتیم اون تمسک به اطلاق لفظی بود، ما این مسلک را قبول نداشتیم. میگفتیم بی معناش همان بیین در عرف است، بی امر اعتباریست، اون اعتبار خاصی که این در عرف است، عرف او را حفظن لنظام معاش خودش تنظیم در اجتماع خودش کرده است، اعتبار خاص اسم او را بی گذاشته است، شارع هم در همان معنا استعمال کرده است. بی واقعیتش به اعتباره، اعتبار هم به اعتبار عرفه. اینجور میگفتیم دیگه، بنا علی هذا ما اگر شکی میکردیم عربیت معتبر است در بیانه، میگفتیم اگر عربیت معتبر بود شاید شاره باید به بی در خطاب اهل الله به قید بیاورد. بما اینکه نیاورده است و موضوع حکمش را مطلق ذکر کرده است و اصل اولید است که در مقام بیان است، پس معلوم می شود در موضوع حکم خلیت ندارد. ولیکن این حرف، این اطلاق لفظی بنابر مسلک صاحب کفایه نمیاد، چون موضوع قید ندارد. ولو تخته کند دروف رو، ولو عربیت معتبر باشد در ایجاب و قبول بی یا نکاح، اهل الله بی یا نکاح سنتی، قید بر نمیدارد. بنابر رازا مرحوم آخون باید به اطلاق نگامی تمسک کنند که به گویش آره که اهل الله بی گفت، علاوه بر این که بر اون سبب تام امضا را برد و او را اقرار کرد، علاوه بر این میخواد سبب تام را هم به ما بیان کند، مثل اون صحیحه عمادی که میخواد صلات را بیان کند. امام صادق میخواست صلات را بیان کند و عماد، این اطلاق نگامیست. خب ایشان فرمود در نگام بیان که اون سبب تام چیست، پس اعتماد کرده است، یعنی حواله به عرف داده است، گفته است عرف هر چیزی را که سبب تام میداند اون علت تام است، اون سبب واقعیست. میگیم یا مرحوم آخوند این حواله خدا را بر این که سبب تام واقعی اون سکین در رفت، این حواله را کی داشت؟ از کجا در آورد؟ اصل این که در این آیه مبارکه در مقام بیان اون سبب تام است، کی گفت این را؟ ما نداریم. گفتیم اطلاق مقامی احراز میخواد، میگفتیم مثل اطلاق لفظی نیست، اطلاق لفظی مقتضی الاصل لوگلاییست. و اما هزا کسی بخواد بگد شاره در مقام بیان بله صلات هست که صلات چیست، باید قرینه بیاورد. اون قرینه در قرینه حالیه باشد در مقامی سلو کماره ایتمون یسلی، توجه کردید. یا مثل آن صحیح حماد، این اهل الله به اصلی در مقام بیان است، اطلاق مقامی دارد، میخواد سبب تام را بیان کند، کی گفت این را؟ ما نداریم. این که نگفتی این اسباب خطاب شارع هم مجمل نمیشود، لغو نمیشود، چرا؟ چون که این اسبابی که این دل عرف اسباب بی هستن، اینها در مختلف هستن، مراتب دارن، بعضی هاش قطع داریم سبب واقعی است. اون بیعی که به ایجاب و قبول است و به صیغه عربی است، قطع داریم سبب تام است. و اما اون بیعی که به معاطات است یا به غیر لغت عربی است، او را نمیدانی. بله بله، به جهت این که بی را شاره بی واقعی را حلاکت یا واقعا بی واقعی باید یه سببی داشته باشد، بدون سبب چی نیست. گوش آخه ترس این است به این معناش مؤثر فیلمی که یک معناش اوست، یه مؤثر واقعی داریم همش که در ترس ما این است یه مؤثر پس و پس ندارد. آه این حرف هایی چی میگن شما، این حرف ها را تحویل بگیرید، فکر کنید اگر مناقشه بود بعد بگید. عرض میکنم اینجور شد مؤثر مراتب داره، یه مراتبش فرض کنید متعدن است که سبب واقعی است. اون ایجاب قبول در دل توجه کردید که اون ایجاب قبول لفظی باشد و عربی باشد، قسم به هر چی میگید قسم میخواد که انسان این محصر است. خب جگه غیر از عربی دیگه چه بگیم ما؟ قدری متعدن دارد چی؟ به زهدی قدری متعدن یعنی یقین داریم که شاره سه جور سبب دارد. گوش کن آقای من، بل سه جور سبب دارد. یه سببش عبارت از ایجاب قبول لفظیست، یه ایجاب قبول فعلیست، یه ایجاب قبول بلشارت و کتاب است. گوش کن آقا، اون ایجاب قبول لفظی که هست یه لفظ عربیست یه غیر لفظ عربی. این یه چیزهای مهمی نیست که اینقدر شما گیر میکنید اینجا. اگر بنا باشد یه بیعی قدر متعقن ایجاب قبولش تیغهش امضا بشود، قدر متعقنش اون ایجاب قبول لفظیست که او عربیست و ترتیب را دارد. اینا کسی نمیتوند منشی بشود. وقتی که اینجور شد پس ما احتمال میدیم شارعی که به ما گفته است بیعی را حلال کردن اون سبب واقعی فقط اینقدر متعقن بوده باشد، و شارع هم در مقام تفهیم این که هر سبب واقعی را حدس هست به ما بیان بکند، این اهل الله البیت در مقام بیان او نیست. بر یه جا رسول الله اگر فرموده باشد بل اینی انها عن بیوئن، که معلوم می شود در مقام به این از شما اسبابی که مردود است به شربات از اونها را به شمارد، اونجا نشمردیم به ایرا به اون اطلاق مقامیه اون روایت تمسک می کنیم، نه به خطاب اهل الله البه. چون که قدر متعقن در بین هست، ما بین اسباب قدر متعقن است و ما هم باید در احراز کنیم که شاره در مقام بیان اون سبب واقعی و علت و مصادیق واقعی است که چیست. از شما از کجا میگید حواله به عرف داده؟ حواله که چی نوشته؟ اهل العرف با اون دیگری که میگوید خونم را فروختن، چون که اهل العرف سبب را اونی میداند که برادرش میداند، ولیکن شاره اینجور نیست. شاره بی را در اون سبب واقعی استعمال کرده است و اون سبب واقعی را امضا کرده. اون سبب واقعی قدر متعقن دارد، اکتفا به او می شود، و اگر شک کنیم که سایر الاسباب سببیت دارد یا نه، اصل دم سببیت. خب لفظی که نداریم، تراغ لفظی که نداریم، دلیل سادی که نداریم، نوبت می رسد به اصل من سرطان اصلی که به اطلاق بکنیم. بله یه چیزی بوده باشد که یغفل عنه العامه، عامه هیچ احتمال نمیدهند حالت او را، به نحوی که او سبب دخالت داشته باشد اصلا در اذهان عامه نیست. بل اونجا شما بگید که شارع باید تنبیه کند این را، چون که اهل لغت نمیفهمند او را، خیال میکنند بر این که لفظ عربی قدر متعقن است و حال اون که این قدر متعقن نیست. اون فارسی، اون شخصی که متعامل این فارسی باید با فارسی ایجاب و قبول بخواند، این نباید شاره بگه. و اما چیزی که مما یغفل عنه العامه نیست، مثل قصد الوطن نیست، سایر قیود نیست که احتمال میدهد اونها مدخلیت داشته باشد که قدر متعقن در بین هست، اونجا ما به اطلاق مقامی نمیتونیم تناسب کنیم. بدون جهت اگر کسی بخواهد به این خطابات معاملات تمسک کند در این در شکی در گروت، باید مسلک صاحب کفایت حد کند، بگرد این درست نیست، اطلاق لفظی درست کند و به اطلاق لفظی بتواند تمسک بکند
از این جا از ما ذکرنا معلوم شد، فاتحش را میگم این بحث را، از این جا معلوم شد نزاع در این که الفاظ عبادات اسم بر مسببات است، اسباب است، آلات است، ذیل آلات است، مبرزات است، مبرزات است، این اسم بر صحیح است یا تام است، هیچ این نزاع اثری ندارد. عمده در مقام این است که اونی که به درد فقیه میخورد در فکر این خطابات عبادات میشه با آنها توسط کرد یا نه. این هم مفتنی بر این است که ما این معاملات، اسامی معاملات را بگیم شارس در اینها معنای اختراع نکرده است، اینها در معانی عرفی استعمال شده است و شارع هر جا قید اعتبار کرده باید موضوع را مقید کند، در خطاب امضا یا در خطاب شکم شرعی بیان می کند. بما این که قید علاوه نکرده است لا متصلتن ولا منفصلتن، مقتضای اطلاق اهل الله البیت که قضیه حقیقی است و این هلالیه، امضا کل بین است، کل نکاهین است و کل عقدین است. والحمدلله.